اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز شنبه 12 ماه جون سال 2021 میلادی را با امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. به دلیل موج سوم ویروس کرونا در افغانستان، بخش قنصلی سفارت ایالات متحده در کابل سر از یک شنبه 23 جوزا تمامی فعالیت‌های مرتبط به ویزا را تعلیق می‌کند. سفارت ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که با آن عده از افرادی که قرار بود مصاحبه شوند، مستقیما تماس حاصل خواهد شد تا پس از برگشت روند کار قنصلگری به شکل عادی، تاریخ جدید برای مصاحبه‌هایشان تعیین شود. سفارت ایالات متحده از متقاضیان خواسته است تا با سفارت تماس نگیرند یا مراجعه نکنند. سفارت امریکا با نشر اعلامیه گفته که به هدف جلوگیری و توقف گسترش کووید 19 در افغانستان و جهان به حمایت‌های خیش ادامه می‌دهد. نهادهای دینی عربستان سعودی از بیانیه اختتامیه کنفرانس اعلان صلح در افغانستان، تحریم جنگ، برقراری آتش بس و قطع خشونت و خونریزی در افغانستان حمایت کرده است. شیخ عبدالرحمن سدیس امام مسجد الحرام در خطبه روز جمعه برای صلح در همه دنیا دعا کرده، تلاش های عربستان سعودی را برای برقراری صلح در افغانستان ستود و با حمایت از قطعنامه کنفرانس اعلان صلح در افغانستان افزود که هیچ دلیل شرعی برای ادامه جنگ در افغانستان باقی نمانده است. هیئت کبار علمای عربستان سعودی که یکی از بزرگترین مراجع دینی این کشور می باشد، با صدور اعلامیه خواستار توقف جنگ در افغانستان و توسل به صلح و سازش و گوش دادن به ندای خرد شده است. یوسف بن احمد آل اسیمین، رئیس سازمان همکاری اسلامی، نیز از قطعنامه این کنفرانس یک روزه که روز پنجشنبه برگزار شد حمایت کرده و خواستار آتش بس و صلح دائمی در افغانستان شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که حکومت افغانستان باید به کمبود اکسیژن فوراً رسیدگی کرده و با حمایت جامعه بین المللی به اندازه کافی واکسین کووید 19 و سایر مواد طبی مورد نیاز را خریداری کند. این سازمان گفته است که سیر سعودی ویروس کرونا در افغانستان نگران کننده است. این اداره همچنان گفته است که کمپاین واکسیناسیون افغانستان در اثر کمبود واکسین متوقف شده است. این سازمان انتقاد کرده است که بیش از یک سال از این همگیری می گذرد، اما حکومت افغانستان هنوز هم آمادگی کافی ندارد. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که سر از امروز شنبه 22 جوزا تمامی تأسیسات تحصیلی دولتی و خصوصی، مکاتب، انستیتوت‌ها، پوهنتون‌ها، کورس‌ها، مدارس دینی و کودکستان‌ها برای دو هفته تعطیل خواهند بود. روند محاکمه 4 پناهجوی افغان که به آتش افروزی در کمپ موریا در جزیره لسبوس متهمند روز جمعه 21 جوزا آغاز شد. این کمپ میزبان 10,000 پناهجو بود، اما در ماه سپتامبر سال 2020 در نتیجه آتش سوزی با خاک یکسان شد. روند این محاکمه عمدتاً بر اساس گواهی یک پناهجوی دیگر افغان جریان دارد که 6 هموطن خیش را من حیث مرتکبین جرم شناسایی کرده است. این 4 شهروند افغان به داشتن عضویت در یک گروه جنایتکار و آتش افروزی عمدی متهم شدند، عملی که زندگی انسانها را به خطر انداخت. منابع حقوقی به فرانس پرس گفتند که اگر جرم این افراد ثابت شود، هر کدام آن تا 15 سال زندانی خواهند شد. وکلای مدافع این شهروندان افغان که نامی از آنان برده نشده است، ادعا کردند که به موکلین آنان به گونه منصفانه فرصت دفاع از خودشان داده نشده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. نشست رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان یا گروه جی 7 روز جمعه 11 جون در بریتانیا با تعهد 1 میلیارد دوز واکسین به کشورهای فقیر آغاز شد. ایالات متحده نخستین کشوری بود که اهدای 500 میلیون دوز واکسین را تعهد کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
نهادهای بشردوستانه از این کمک استقبال کردند، اما گفتند که جهان به دوزهای بیشتری و زودتر نیاز دارد. در این نشست 3 روزه رهبران جی 7 افزایش 15% مالیات بر شرکت‌های بین المللی را نیز به گونه رسمی پذیرفتند. این نشان دهنده یک پیروزی بالقوه برای حکومت بایدن است که حداقل مالیات جهانی را به عنوان راه برای پرداخت هزینه پروژه‌های زیربنایی پیشنهاد کرده است. قرار است رئیس جمهور بایدن در دیدار خود با سران 7 اقتصاد بزرگ جهان بر اتحاد دوباره متحدان آمریکا در برابر دشمنان مشترک همگیری کویت 19 و مقابله با روسیه و چین تمرکز کند. افزون بر آن، شیوع گونه‌های جدید ویروس کرونا، مبارزه با تغییر اقلیم، تقویت زنجیره جهانی تدارکات و حفظ قابلیت برتر غرب بر چین در زمینه تکنولوژی بر فضای نشست چی را خواهد بود؟
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روابط میان واشنگتن و مسکو در پایین‌ترین سطح خود در سالهای اخیر قرار دارد. آقای پوتین قبل از ملاقات روز چهارشنبه با جو بایدن همتای آمریکاییش در سوئیس این اظهارات را در مصاحبه با شبکه این بی سی بیان داشت. رئیس جمهور روسیه دونالد ترامپ همتای پیشین آمریکاییش را به عنوان یک فرد خارق العاده با استعداد توصیف کرد و جو بایدن را به مثابه یک سیاستمدار حرفه‌ای کاملا متفاوت از ترامپ خواند. وقتی از آقای پوتین درباره اظهارات بایدن که او را قاتل خوانده بود پرسیده شد، رئیس جمهور روسیه گفت که ده ها همچو اتهامات را شنیده و کمتر به آن توجه دارد. رئیس مستعفی موساد، اداره استخباراتی اسرائیل، نزدیکترین تاییدی را در مورد این که کشورش در عقب حملات اخیر علیه برنامه هسته‌ای ایران و یک دانشمند نظامی ایرانی بوده، ارائه کرده است. اظهارات یوسی کوهن، یک گزارش غیرعادی و فوق‌العاده رئیس اداره معمولا سری، در آخرین روزهای صدارت بنیامین نتانیاهو پنداشته می شود. این توضیحات همچنین یک هشدار واضح به سایر دانشمندان برنامه هسته‌ای ایران داد که آنان نیز می توانند هدف قرار گیرند. ایران تا کنون در رابطه با اظهارات یوسی کوهن تبصره نکرده است. ایران پس از پرداخت حداقل هزینه خود به سازمان ملل متحد باری دیگر حق رای دهی‌اش را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به دست آورد. مجید تختروانچی سفیر ایران در ملل متحد واشنگتن را به خاطر وضع تعزیراتی که تهران را از دسترسی به میلیاردها دلار این کشور در بانک‌های خارجی باز می‌دارد به باد انتقاد گرفت. فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد که ایران پس از پرداخت حداقل هزینه اش توانست در رای دهی انتخاب 5 عضو جدید شورای امنیت ملل متحد سهم بگیرد. وزرای 47 کشور عضو شورای اروپا توافق کردند که به دنبال مقررات جدید به منظور محافظت از آزادی بیان در فضای مجازی و رسانه‌های خبری باشند. این توافق در میان نگرانی‌های فزاینده به خاطر استفاده از هوش مصنوعی صورت می‌گیرد که ممکن به منظور محدود کردن حق آزادی‌های بیان استفاده شود. وزرای مسئول رسانه‌ها و معلومات اجتماعی همچنان از شورای اروپا خواستند تا در نوشتن پیشنویس برنامه‌های عمل ملی کمک کنند تا مسئولیت ژورنالیست‌های را که در این اواخر با تهدید فزاینده مواجه شدند حراست کنند. این توافقنامه روز جمعه پس از 2 روز کنفرانس صورت گرفت که توسط شورای اروپا و حکومت قبرس برگزار شده بود. جو بایدن 13مین رئیس جمهور آمریکاست که با الیزابت دوم ملکه 95 ساله بریتانیا ملاقات میکند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بایدن که برای شرکت در نشست موسوم به G7 به بریتانیا رفته است، یک شنبه همراه با همسرش جل بایدن در قصر وندزور مهمان ملکه اند و چای می نوشند. جو بایدن برای نخستین بار در سال 1982 هنگامی که سناتور بود با ملکه دیدار کرد. ملکه الیزابت در دوران 70 ساله سلطنت خود غیر از لیندون جانسون که به انگلستان سفر نکرد با تمامی رؤسای جمهور آمریکا ملاقات کرده است. و یک خبر جالب این که مادر در آفریقای جنوبی ادعا کرده که 10 کودک 7 پسر و 3 دختر به دنیا آورده و ریکارد جهانی را که ماه گذشته ثبت شده بود شکسته است. گوسیامی تمارا استولی 37 ساله گفته است که در ابتدا فکر میکرد با 8 فرزند حامل است. اما روز دوشنبه گذشته پس از عمل جراحی با تولد 2 کودک دیگر شگفت زده شده است. نوزادان خانم استولی پیش از وقت به دنیا آمده و به گفته تیبوهو سوتسی شوهرش او 7 ماه و 7 روزه باردار بود. مقامات آفریقای جنوبی گفتند که تلاش دارند این ادعا را تایید کنند. ماه قبل حلیمه سیس زن 25 ساله مالی در مراکش 9 طفل همزمان 5 دختر و 4 پسر را به دنیا آورد که همه ایشان صحتمند بودند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شدت جنگ در حومه‌های شهر غزنی که بیشتر از طرف‌های شب صورت می‌گیرد، خواب را از چشمان باشندگان این ولایت گرفته است و مردم با ترس و استراب منتظر آینده نامعلوم هستند. با گفته باشندگان غزنی، این وضعیت تأثیر منفی روی کار و تجارت گذاشته و سبب گسترش فقر در آن جامعه شده است. از سوی دیگر حکومت اعلام کرده است که عملیات بازپسگیری مناطق را آغاز کرده که در یک هفته گذشته به دست طالبان سقوط کرده است. گزارش را در این مورد از همکارم مشنوید.
معمولا شب هاست که جنگ در مرکز غزنی شدت میگیرد و سکوت شب را بر هم میزند. مردم میگوید آرامش خواب ندارند و در شرایط اضطراری زندگی میکنند. باشنده های غزنی به این نظر هستند که وخامت وضعیت امنیتی در مرکز این ولایت روی کار، تجارت و روحی مردم تأثیر منفی گذاشته و از آینده نامعلوم رنگ میکشند. صادق حسنیم از باشنده های غزنی گفتند:
متاسفانه که ما یک شب خواب آرام ندارم. در ولایت غزنی هر شب درگیری وجود داره و سر صدای جنگ نه طفلای ما رو میمونه نه فامیلا رو میمونه که بتونن با خوبی و راحتی استراحت بکنن، ولی هیچ چاره هم وجود نداره که مردم ایران مانده چی بکنن. همیشه تا ترس و لرز هستن که خدای نخواسته شاید از این نباشن که ولایت سقوط بکنه.
تأثیر مستقیم بر روی وضعیت اقتصادی و اجتماعی رفت آمدهای مردم داره. در اکثریت موارد مریضی هم اگه داشته باشیم ما نمیتونیم که به شفاخانه دلیرانه انتقال بدیم، که تأثیرات مستقیم جنگ، شدت یافتن جنگ در اطراف شهر برای مردم داخل شهر است.
اما حکومت محلی در غزنی اعلام کرده است که روز پنجشنبه با جابجایی نیروهای کماندو عملیات پسگیری مناطق از دست رفته آغاز شده است. وحید الله جمعزاده سخنگوی والی غزنی گفت نیروهای تازه نفس در ولسوالی های جغتو، مقو، رابن و برخی مناطق دیگر مستقر شدند و در جریان درگیری ها تا حالا 12 طالب کشته شدند. سخنگوی والی غزنی گفت حکومت تلاش میکند برای حفظ ساحالی که از کنترل خارج شده است، مراکز بزرگ از نیروهای دفاعی را ایجاد کنه.
پس ادامه زواکون رسیدلی دی پدر غزیمه که جگل مهار شویده و سوال مخالفین لسیمی دی تکتی برحال کدی.
نیروهای تازه نفس رسیده است و جنگ در این مناطق مهار شده است و طالبان در حال عقب نشینی است و امروز هم نیروهای امنیتی در روستای خاندار و خانه نو مقر عملیات تصفیه‌ای انجام داده است و همچنان در اندر، دهیک و جغتو عملیات جریان دارد و مناطق زیاد پاکسازی شده است.
زیادتر صحیح دوستوال مخالفین لشتون پاکسه بیدیم.
نمایندگان مردم در شورای ولایتی غزنی میگویند دو سال است نیروهای مستقر در غزنی تشخیص نشده است، اما طالبان با پیشرفته ترین امکانات به آنان حمله می کنند. حسن رضای یوسفی یک عضو شورای ولایتی غزنی در این زمینه گفت
اگر مهمات نداشته باشه، اگر اکمالات نشود در پوسته ها و یا در ولسواله هایی که جنگ جریان داره، ما چه قسم میتونیم واقعا این ولسواله ها را پس دوباره بازپسگیری بکنیم؟
طالبان تا حالا در این مورد چیزی نگفته است. پیش از این سخنگوی این گروه ادعا کرده بود که در روزهای اخیر چندین پوسته و سه ولسوالی را در غزنی سقوط دادند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
پارلمان اروپا روز پنجشنبه با تصویب یک قطعنامه خواستار توقف فوری حملات طالبان در افغانستان شد. در این قطعنامه همچنان بر حمایت اتحادیه اروپا از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانها تاکید شده است. برای بحث در این مورد همکارم لیلا ما حبیب عظیمی مصاحبه دارد با عمر صمد، دیپلمات پیشین و آگاه مسائل سیاسی در واشنگتن، که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه بارها خواستار اعلام آتش بس از سوی طالبان شدند. آنچه که ما کمتر از طرف مقامهای امریکایی میبینیم، آیا موقف اتحادیه اروپا و ایالات متحده در قبال تعامل با طالبان متفاوت است؟
در بیانیه پارلمان اروپا،
بله،
که یک ارگان مجزا از ولی مرتبط با اتحادیه اروپا در مجموع است، ولی یک ارگانی است که شکل اجرایی نداره،
بله،
و ولی نظرش مهم است. در اونجا سر سه چهار چیز تاکید شده. یکی سر از این که هشدار دادن که نشود که افغانستان به طرف یک حکومت ناکام یا دولت ناکام از هم پاشیده دوباره حرکت کنه و به دولت ناکام مبدل شود. و این اوضاع را بسیار شکنند توصیف کردن، دولت یک دولت شکنند و بی ثبات توصیف کرده، و در عین زمان طالبان هم از نام تقاضا کردن که از خشونت دست بکشند. این نشان دهنده از این است که وضع افغانستان بسیار به حالت وخیم قرار داره و چیزی که هم از او حراس داشتن و اون طرف روان است، چون معلوم میشه که اراده قوی برای آوردن صلح در افغانستان و یا مذاکرات بین الافغانی چیزی را که پارلمان اروپا تقاضا کرده وجود نداره. هم در طرف کابل امروز یک موقف بسیار ضعیف‌تر نسته که دیده میشه قرار داره، و هم در طرف طالبان که خود در موقف قوی‌تر می فکر میکنن. می قسمی که دیدیم حدود 30 اولوسوری در ظرف یک ماه گذشته سقوط کرده. این نشان دهنده از است که جامعه بین المللی و اروپایی ها که در سالهای اخیر در افغانستان سرمایه گذاری کردن و کمک کردن، تشویششان بیشتر شده.
پارلمان اروپا خواستار اثرگیری فوری مذاکرات صلح در دوحه شدن. آیا به نظر شما مذاکرات دوحه به بنبست رسیده؟
مذاکرات دوحه با مشکلات روبرو است. کلمه بنبست تا حد صدق میکنه در گذاشته کرده امکان در آیندهم بکنه. فعلا یک اندازه تحرک وجود داره. امریکایی‌ها هم فعلا در دوحه هستن. دو تیم هم اگر تکمیل شده باشه همه در اونجا حضور پیدا کرده باشن در دوحه هستن، و من یقین دارم که امکان داره بازی برنامه های جدیدی هم باشه که بخواهم که گفته شده بین الافغانی اثر گرفته شود، که هنوز سر آجندای صحبت هم توافق نکردن، یعنی یک راه طولانی پیش رو داره. ولی از همه مهمتر این که ما با واقعیت های در داخل افغانستان روبرو هستیم که سرعت بسیار زیاد داره و تاثیرات میتونه ناگوار داشته باشه اگر مدیریت نشه صحیح و اگر منجر به کاهش خشونت مخصوصا نشه و طرفین از طریق مدارا و درک واقعیت ها بتانند که به این فیصله برسن که نه یکی دیگر تحریک بکنن و نه مردم متضرر بسازن و نه یک فرصت کوچکی که باقی مانده برای از این که افغانستان از طریق یک پروسه سیاسی بتانه که مشکل با مشکلات خود دستگی بکنه، که این نیم فرصت از دست نره. من فکر میکنم پارلمان اروپا هم در این مکتب متوجه از این وخامت اوضاع شدن و جامعه بین المللی در کل و از همه مهمتر مردم افغانستان ناظری از این صحنه دلخراش هستند.
بله، تصویب این قطعنامه در پارلمان اروپا از نظر شما چه اهمیت روی روند صلح میتونه بگذاره؟ آیا اقدامات عملی مثل وضع تعزیرات بر طالبان یا توقف ملاقات مقام های اروپایی بر رهبران طالبان یا اقدام عملی دیگه نمیتونه موثرتر باشه؟
پارلمان اروپا یک نظر ارائه میکنه، نظرش با توسط کمیسیون های اتحادیه اروپا باید شکل اجرایی بگیره. در اونجا یک پروسیجر و پروسه طولانی ایجاد میکنه که تصامیم گرفته شود. من فکر میکنم که تعزیرات بالای طالبا از طرف اروپا یک قضیه است که در جریان پروسه سیاسی امکان داره که مفادش کمتر باشه، الا اینکه همه جامعه بین المللی یک دست یک اقدامی انجام بدن. و اون تعزیرات بالای طالب چی خواهد بود؟ طالب خب یک گروهی هست که امروز مسلحه که جنگ میکنه، او یعنی دارای کدام دولت و کدام پایتخت نیست، درست؟ ولی بازم تعزیرات بالای طالب وضع شده، همیانم طالب در لیست سیاهی ملل متحد قرار داره و طالب هم مکلفیت داره و مسئولیت داره که باید چیزی را که به نفع افغانستان است انجام بکنه، چیزی که به ضرر مردم افغانستان است. اما تو طرف های دیگه به شمول حلقاتی که در داخل حکومت افغانستان هستن، اونا هم باید مسئولیت خود ادا بکنن برای اینکه هر دو بتونن باز در یک مسیر قرار بگیرن. این از یک دست صدا نمیبره، از دو طرف باید اقدامات صورت بگیره و جامعه بین المللی هم باید قسمی که اروپایی‌ها علی نشان دادن باید در این راستا همکار باشه و تشویق مثبت بکنه.
در قطعنامه پارلمان اروپا آمده که کمک‌های کشورهای اروپایی به افغانستان برای حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر و همچنین تقویت یک دموکراسی کثرت‌گرا مشروط خواهد بود. آیا این هشداری به طالبان و حکومت افغانستان در مورد مذاکرات صلح است؟
از این هشدارها زیاد داده شده در 20 سال گذشته، تعهدات بسیار زیاد هم داده شده، فرمول‌های زیادی هم ارائه شده، خواهشات و شرایط زیادی هم تحمیل اگه نشده درد شده.
بله.
در اعلامیه ها، ولی ببینید هر حرف است، عمل عمل به نهایت، و چیزی که در میدان جنگ یا در میدان صلح یا در میدان سیاست میتونه که قضایا را به یک طرف دیگه بکشانه، او تاثیرش بسیار بیشتر است. مثلا به حرف، ولی همین موقف گیری شد مهم است. چیزی را که اتحادیه اروپا به او وقتی دهند است و چیزی را که مردم افغانستان به او ضرورت دارن بالاخره باید به او برسید و جامعه جهانی تا به حال همکار بوده، امیدوار هستیم زیادتر در آینده همکار بمانه، چون افغانستان ضرورت خواهد داشت به کمک. در عین زمان افغانستان اول باید مشکل داخلی خانه خود حل کند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به ادارات استخباراتی این کشور دستور داده است تا تلاش های خود را برای شناسایی منشأ بروز کووید 19 افزایش دهند. طبق گزارش قصر سفید در ماه می دریافت کرد، پس از تحقیقاتی که در ماه مارچ به درخواست رئیس جمهور آغاز شد، آن ادارات در مورد دو سناریو احتمالی با هم نظر شدند. یا ویروس از طریق تماس انسان با یک حیوان آلوده به وجود آمده یا از یک حادثه در یک لابراتوار. رئیس جمهور بایدن در بیانیه تقاضایش را برای پیگیری و تحلیل بیشتر اعلام کرد که آن ادارات در مورد منشأ کووید 19 به نتیجه نهایی نرسیدند. به تاریخ 26 می رئیس جمهور بایدن اعلام کرد که از جامعه استخباراتی خواسته است تلاش خود را در بخشهایی که می تواند ما را به رسیدن به نتیجه نهایی نزدیک سازد دو برابر کند و طی 90 روز به او گزارش دهد. به عنوان بخش تلاش ها زمینه های تحقیق بیشتر را از جمله سوالات خاص برای چین را که ممکن است لازم باشد تقاضا نمود. تلاش جدید شامل لابراتوارهای ملی ایالات متحده و سایر ادارات برای تقویت کار جامعه استخباراتی ایالات متحده خواهد بود. رئیس جمهور بایدن افزود ایالات متحده همچنین به همکاری با شرکای همفکر در سراسر جهان ادامه خواهد داد که چین را تحت فشار قرار دهند تا در یک تحقیق بین المللی کامل، شفاف و ممتنی بر شواهد شرکت کند و به همه دسترسی لازم را به همه شواهد و اطلاعات بدهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
آواز ما را از برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا میشنوین. نگرانی در مورد مسئولیت واکسن کووید 19 به خصوص در مورد تطبیق واکسن بر کودکان بسیار کوچک معمول است. یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که برخی از مادران ممکن است انتی‌بادی را به نوزادان خود منتقل کنند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را سحر عظیمی بعد توجه شما می‌رساند.
دورا 6 ماهه است. نورجهان دیدی مادر او به خاطر دیدار با خانواده خود در ترکیه بود که متوجه شد حامل است. سپس بیماری همگیر ویروس کرونا رخ داد و او ماها در استانبول گیر ماند.
هرگز بیرون نرفتیم. من فقط به دکتر مراجعه کردم زیرا ما نمی‌دانستیم این بیماری چی بود.
او به ایالات متحده بازگشت و در اکتبر 5 ماه پس از بازگشت از ترکیه دورا متولد شد. ایالات متحده در ظرف چند هفته پس از تولد دورا برنامه تزریق واکسن خود را آغاز کرد و دیدی که به طفلش شیر می‌داد شروع به بررسی مسئولیت واکسن برای خود و فرزندش کرد.
من با دکترم مشوره کردم. او به من گفت که از طریق شیر دادن مزایای واکسن را به فرزندم منتقل خواهم کرد و او نیز توسط این واکسن محافظت می شود.
یک مطالعه مشترک توسط دانشگاه هاروارد و شفاخانه عمومی ماساچوست نشان می دهد مادران انتیبادی کووید 19 را به نوزادان خود منتقل می کنند. این مطالعه شامل 131 زن بوده که 84 نفر آنها باردار، 31 نفر آنها شیرده و 16 نفر نه باردار و نه شیرده بودند. این تحقیق نشان داد که انتیبادی های واکسین از طریق بند ناف یا شیر مادر به نوزادان قبل و بعد از تولد منتقل می شوند. دکتر سایره مداد متخصص بیماری های عفونی است. او در یک مستند نتفلیکس به نام همگیری و چگونگی از جلوگیری شیوع آن ظاهر شده است. او نیز یک مادر شیرده است.
افرادی که واکسن شده اند و در دوران شیردهی به سر می برند، اگر در گذشته به ویروس کووید 19 مبتلا شده بوده باشند، به طور طبیعی سیستم ایمنی قوی تر برای نوزاد ایجاد می کنند.
برخی والدین نگرانند که شیر مادر واکسن شده برای کودک مضر است. اما طبق گزارش مرکز کنترل امراض ایالات متحده، اعتقاد بر این است که این واکسین ها برای افراد شیرده یا نوزادان آنان خطری ندارد. این اداره همچنین میگوید که گزارش ها نشان میدهد آنتی‌بادی های موجود در شیر مادر میتواند به محافظت نوزادان در برابر کرونا کمک کند، اگرچه اطلاعات بیشتر در این مورد نیاز است که مشخص شود این آنتی‌بادی ها چه محافظتی برای نوزادان فراهم میکند. دکتر سایر مداد، متخصص بیماری های عفونی، اضافه می کند
شما نمی توانید ویروس را در شیر مادر پیدا کنید، بلکه در عوض انتیبادی ها و انتیبادی های محافظ را پیدا خواهید کرد. بنابراین فقط مهم است بفهمید مکانیزم و قابل قبول بودن بیولوژیکی هر گونه خطر چیست و هیچ خطری از این نظر وجود ندارد.
دکتران امیدوارند این خبر خوبی برای مادرانی مانند نوجوان دیدی باشد که می خواهند اطمینان حاصل کنند که خود و فرزندانشان از ابتلا به ویروس در امان هستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در حالی که ایالات متحده هفته گذشته تعهد سپرد که تا ماه جون سال آینده میلادی 500 میلیون دوز واکسن کرونا را به 92 کشور جهان کمک خواهد کرد، کارشناسان میگویند که روسیه تلاش خواهد کرد تا واکسن های ساخت کشورهای غربی را به اعتبار بسازد و در عوض برای واکسن ساخت خود بازاریابی کند. آنوش اویتوسیان، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
زمانی که اداره غذا و دوای ایالات متحده در دسامبر سال 2020 مجوز استفاده از واکسین کرونا شرکت دواسازی فایزر را به خاطر مبارزه با شیوع کرونا صادر کرد، روسیه قبلا کارزار نشر معلومات نادرست را در مورد این واکسین آغاز کرده بود و روس‌ها می گفتند که تطبیق واکسین فایزر خطرناک و حتی کشنده می باشد. رسانه ها به شمول رسانه های اجتماعی در روسیه گزارش های بی بنیاد را نشر می کردند که گویا برخی افراد پس از دریافت واکسین فایزر حیات خود را از دست دادند یا واکسین های فایزر و مادرنا سبب ایجاد لخته خون در انسان ها می شود. دکتر مارگریت هاریس، سخنگوی سازمان جهانی صحت، می گوید که این ادعای نادرست در روسیه به خاطر مطرح می شود تا اعتماد به واکسین های تولید شده در کشورهای غربی تضعیف شود.
What we call the infodemic is as big a problem as the pandemic.
همگیری معلومات مانند همگیری بیماری یک مشکل بزرگ است. همگیری معلومات در حقیقت نشر همین معلومات است که در جهان پخش می شود و حتی نسبت به خود ویروس سریع تر نشر می شود.
اما روسیه در نشر معلومات نادرست در مورد واکسین های کرونا تنها نیست. اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا در تازه ترین گزارش خود گفت که همه رسانه های طرفدار مسکو و همچنان چین تلاش دارند تا اعتماد نسبت به واکسین های ساخت اروپا و ایالات متحده را تضعیف کنند. مقام های امریکایی می گویند آنان آنچه در توان دارند برای مبارزه با این کار انجام می دهند. دانیل کمک، یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده، گفت که واشنگتن با سایر کشورها و سازمان های جامعه مدنی به خاطر مقابله با این کار روسها کار می کند.
I think that, you know, particularly in the context of a global pandemic where it's incredibly important.
به نظرم با در نظر داشت همگیری جهانی که در آن واکسین شدن مردم بسیار مهم است، اشتیاق زیاده برای دانستن حقیقت وجود دارد. شکرگزارم که سازمان‌هایی وجود دارند که به گونه روزافزون تلاش می‌کنند تا مردم به حقیقت دست یابند.
نتیجه نشر معلومات نادرست سرانجام این است تا مبارزه برای شکست دادن شیوع کرونا دشوارتر شود. کارشناسان میگویند که به اعتماد ساختن مردم نسبت به واکسین توسط روسیه به این کشور نیز ضربه میزند، چون این کار سبب به اعتمادی روسها نسبت به واکسین تولید شده این کشور موسوم به اسپوتنیک 5 خواهد شد.
شنونده های محترم، ای بود برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.